خوب پله پله تا ملاقات خدا. مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 672 هجری در 68 سالگی در قونیه رخت از این جهان بربست. آرامگاه مولوی در قونیه ترکیه است.
رو سر بنه به بالی تنها مرا رهام کن، ترک من خراب شب گرد ما مبتلا کن.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله به ساعت 16 رسیدیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم امواج شبه.
You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحیم. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان همیشگی برنامه تخصصی امواج شبهه میدونید، تلاش میکنیم با حضور کارشناسان، اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه و تحلیل و بررسی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه پرده برداریم و به نوعی دست رسانه های دشمن را برای مخاطب باز و افشا کنیم. شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از یاران صدیق اون بزرگوار مجاهد کبیر رو هم خدمت شما مخاطبان عزیز، فهیم و فرهیخته تبریک و تسلیه عرض می‌کنم. در ارتباط بودن با شما مخاطبان با بصیرت بخشی از ویژگی ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، از شماره تلفن 0903-913-4744 استفاده کنید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست و اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید با ما به اشتراک بگذارید. اما راه ارتباطی مستقیم بین ما و شما 30,000-10,035. اگر در حین شنیدن برنامه از طریق ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام یا نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه با اعلام نظر مشارکت کنید، از طریق 30,000-10,035 به سادگی به ما پیام بدید. اما آنچه در این قسمت از برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه در زمانه ای که قدرت خون را نمی‌فهمند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدند سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، عضو هیئت علمی اندیشکده تحلیل گفتمان راهبردی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سرکار خانم دکتر نصیری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. عرض تبریک و تسلیت دارم، شهادت سید حسن نصرالله و جمعی دیگر از یارانشون رو در خدمت شما هست.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. بنده هم تسلیت عرض میکنم انشاءالله که راه مقاومت به ثمره خون شهدا و به برکت خون شهدای این مسیر ادامه دار خواهد بود و جهان گشا خواهد شد
انشالله. به همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خدمت شما هم عرض تسلیت و تبریک دارم، خیلی خوش آمدید به امواج شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و ما هم تبریک و تسلیت عرض میکنیم شهادت سید مقاومت رو در خدمت شما هست.
سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا از یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
ممنونم از همراهی شما مخاطبان با بصیرت و هوشمند. سپاسگزارم که امروز ما را همراهی میکنید با موضوع ویژه‌ای که در دستور کار داریم. خیلی خلاصش اینه که تأثیر خون، تأثیر گفتمان، تأثیر قدرت نرم و این مواردی است که شاید در محاسبات دشمن هرگز ملاحظه نشده و معمولا سعی میکنن بعد از اینکه عملیات میدانی دارند دو تا راهبرد رو در دستور کارشون قرار بدن. یکی خط مرگ تدریجی برای مخاطب به واسطه ناامیدسازی های موضوعی و موضعی و دومیش هم حذف ترمیم امیده، یعنی در واقع شما رو در یک محاقی قرار بدن که همه چیز رو تمام شده فرض کنی و برای همین میشود که چون دوست دارند این گونه شما فرض بکنی، آقای بایدن نامی با یک شعفی با یک لبخندی اعلام میکنه که الان بهترین موقع برای آتش بس هست. من اطاله کلام نمی کنم، همونطور که شما عزیزان هم میدونید دو مهمان گرانقدر در پخش رادیو گفتگو در برنامه امواج شبهه حاضر هستن و من یک سوال اساسی دارم که اجازه میخوام آغاز کنم با سرکار خانم دکتر نصیری پیرامون این که خانم دکتر اساساً خون در گفتمان مقاومت چه جایگاهی داره که تمام تلاششون رو میکنن برای حذف باورها، برای حذف اعتقادات و در نهایت هم به این میرسن که خون شهید سلیمانی از شهید سلیمانی خطرناکتر است، خون شهید حسن نصرالله از حسن نصرالله در واقع راهگشاتر است و سعی میکنن ریل گذاریشون و هدف گذاری ایدئولوژیشون تو رسانه جوری باشه که مخاطب اساسا فراموش بکنه همه آنچه که دستاوردهای خودش است.
عرض بکنم خدمتتون که خون رو در موضوع و در ارتباط با مسئله مقاومت از دو منظر باید بهش نگاه بکنیم، از منظر ضد مقاومت ها و کسانی که روبروی جریان مقاومتی ایستادن که خب اونها اساسا اعتقادی به خون از جنسی که خود مقاومت و ما داریم ندارن. ما معتقد هستیم که این خون ها هر کدوم در واقع پیام رسایی هستند که بیش از هر رسانه‌ای میتونن انتقاد مفهوم و محتوا داشته باشن و این فقط هم در مقاومت نیست، در باورهایی که مقاومت بر اساس اون شکل گرفته و ریشه در اونها داره. فلذا خیلی تفاوت نسبت به در واقع این عنوانی که شما مطرح کردین، فهم این که خون چگونه خودش میشود پیام و این پیام چگونه تسری پیدا میکنه در جهان و چگونه آزادگان و در واقع کسانی که فطرت‌های پاکشون باید درگیر بشه با مفاهیمی از جمله مفاهیمی که ذیل دکترین مقاومت وجود داره. من فکر می‌کنم که این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم. قطعا در ضد مقاومت‌ها خون جایگاهی نداره و همین هلهله و شادی و به ظاهر در واقع پیروزی هست که برای اونها حاصل شده، اما در محور مقاومت ما شهید و خون شهید رو در واقع بسیار راهگشا میدونیم و تنومند کننده اون درختی میدونیم که حالا به هر حال مقاومت یکی از اضلاع اون هست. این چند روز که این اتفاقات افتاده و به هر حال ممکنه که یه مقدار ایجاد سردی و ناامیدی کرده باشه، همواره من خدمت دوستانی که به هر حال ما خودمون هم تعلمات روحیمون به جهت علقه‌ای که به این مسیر داریم شاید کم نبوده باشه، اما یه نکته‌ای وجود داره که نباید فراموشش بکنیم، این که کسانی این تصور برشون حاکم میشه که مکتب ابوعبدالله رو خوب درک نکرده باشن. من این چند روزه این رو هی در واقع شیفت میکنم به اون حادثه و به اون پروتکل رفتاری و اتفاقی که افتاده. به هر حال در ظاهر پیروزان میدان کسانی بودند که به هر حال هلهله و شادی کردند، برای خودشون فرصت‌هایی رو احساس می‌کردن که خلق کردن و احساس پیروزی مضاعف داشتن، اما در نهایت خون ابوعبدالله و روایتی که تعمیم و تسری پیدا کرده تا امروز و الالابد اون نشون میده که در واقع پیروزان این میدان چه کسانی هستند. چون ما این نگاه رو داریم در مقاومت و در واقع نگاه ما برگرفته از مکتب سرخ حضرت ابوعبدالله هست، از دست دادن برای ما پایان نیست. این خیلی نکته مهمیه و ریختن خون رو ما به معنای انتهای مسیر نمیدونیم، یک شروع دوباره و یک اتفاق جدید و خلق موقعیت هایی میدونیم که ثمره همون خون پاکی هست که به زمین ریخته. اما همون جور که ما در به قول معروف کسانی که جان خودشون رو از دست دادن داریم میبینیم، رژیم صهیونیستی اراده و جرأت این رو نداره که حتی یک تصویر مخابره بکنه، اما ما در واقع سر دست میگیریم، میچرخونیم و بهش افتخار میکنیم. این که میفرمایید این خون چگونه میتواند، کاملا به دکترین و به ایدئولوژی و به نگاه‌های عمیقی که برگرفته از مکتب در واقع اون انسان 250 ساله هست و اینکه ما در این فرایند یاد گرفتیم که خون پایان نیست، آغازه و یک فرایند جدید رو رقم زدن هست و یک مسیر جدید رو پرقدرت جلو رفتن هست، که من فکر میکنم که این یکمی فهمش برای نظامات رسانه‌ای مخصوصاً غربی سخت باشه. اونها این مؤلفه و این فاکتور رو مثل ما درک نمی کنن، مثل ما نمی تونن متوجهش بشن، یعنی اساسا زاویه‌ای که اونها بهش ورود پیدا میکنن یه مقداری متفاوت هست، برای همینه که اصلا شکل‌های پرداختنشون متفاوت میشه. اما اونهایی که آزادی خواهان جهان هستن، همین افرادی که در دانشگاه‌های غربی بالاخره واکنش داشتن، تونستن پیامی که شهدای غزه و شهدای مقاومت در واقع خونهای اونها داشته رو دریافت بکنن، امروز جز مدعی العمومهای بحث مقاومت و بحث مبارزه با ظلم هستن، که خب به هر حال فکر میکنم تا یه حدی نشون میده که این خون میتونه برای کسی که هیچ قرابت معنایی و مفهومی به لحاظ ذهنی با مقاومت با مکتب ابوعبدالله ندارد هم منطبق با فطرت پاک بشری که داره راهگشا باشه و بتونه تحول آفرین و حرکت آفرین باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر داودی، نظر شما چه هست؟
خب قاعدتا ما هم باید بگیم هم نظر خانم نصیری هستیم. من ادامه عرضم با ادامه فرمان شده شون سال 88 بعد از اون وقایعی که در سال 88 اتفاق افتاد، بی بی سی فارسی خب اولین سالی بود که تلویزیونش رو راه مینداخت. 87 تا راه افتاده بود، 88 به عملیات رسید. حدودا دو هفته که گذشت تو برنامه تازه صفحه 2 را انداخته بود، قبلش برنامه نوبت شما رو کار میکرد. نوبت شما رو یه مجری داشت به اسم پونه قدوسی. اون موقع خودشون میگفتن توی بی بی سی این خانم سوگلی رسانه ایشونه، یعنی به دلیل دیزاینی که داره، به دلیل نوع بیانی که داره، به دلیل تسلطی که روی ادبیات داره و و و و هر حرفی رو بزنه مخاطب سریعا دریافت میکنه، مخاطب باش ارتباط میگیره و خیلی راحت هم میتونه محتوا رو منتقل بکنه. برای همین آوردنش توی اون برنامه اینتراکتیوی به اسم
تعاملی
به اسم نوبت شما. دو هفته که گذشت این خانم توی یکی از اون برنامه ها که قبل از برنامه صفحه دو بود که بعد صفحه دو پرتنجی اومد این رو تکمیلش کرد، گفت اگه قرار بود اتفاقی بیفته توی این دو هفته میافتاد. پس ناامید شدند از اینکه اون حجمه‌ای که در یک هفته در واقع بسیار پرتنش بعد از انتخابات رخ داد، هر اتفاقی میخواست بیفته اون موقع میافتاد. دو هفته که گذشت دیگه خودشون هم فهمیدن باید مأموریتی کش بدن کار رو، ببرن تا یه در واقع برهه‌ای. حدوداً 8 ماه که گذشت، 9 دی ماه که اتفاق افتاد، همین بی بی سی فارسی تو یکی از برنامه‌هاش خیلی اذعان کرد، خیلی خیلی صریح برگشت گفتش که خب آنچه که ما مد نظرمون بود اتفاق نیفتاد. اینجا رو داشته باشید، برش رو همینجا نگه بداریم، بریم سراغ یه برش دیگه. در همون سال سعد حریری توی لبنان یه اشتباهی رو میکنه، یه حالت شبه کودتایی رو راه میندازه. حزب الله لبنان میاد در مقابل این کودتایی که اینها میخواستن بکنن میسته. خب یه تقریبا 7-8 روزی کار میگذره و حزب الله میتونه بر محیط اونجا مسلط بشه. نکته جالبش اینجاست، صدای امریکا، بی بی سی فارسی و سی ان ان، این ستا تو یه خط قرار گرفتن. یه مثال جالبی رو هر ستاشون زدن. حالا اینکه با هم هماهنگ کرده بودن یا هماهنگ نکرده بودن خب موضوع متفاوته، اما میدونیم وقتی که بی بی سی فارسی میاد این حرفو میزنه وایرال میشه، گسترده میشه، ما بقی هم ازش استفاده میکنند. بی بی سی توی اون برنامه در واقع به عبارت دیگرش میاد میگه که جنگ تحمیلی در ایران 8 سال طول کشید. این سال 88 ما بهش میگیم فتنه، اونا اسمش رو گذاشتن خیزش و انقلاب و نمیدونم جنبش فلان و از این بساطا. خب 8 ماهی طول کشید. نکته جالبش اینجاست، سلطنت نصرالله تونست قائله لبنان در پی کودتای حریری رو 8 روزه جمع کنه و تمامش کنه بره. من دقیق یادمه بی بی سی فارسی یه جمله رو برگشت توی همون برنامه گفت، مهمش اینجاست، برنامه پرگارش اینو تئوریزه کرد، یعنی اومد نشست شروع کرد به تئوریزه کردن. برگشت گفت اینها از دو چیز نمیترسن، یعنی داریوش کریمی خیلی جدی اومد برگشت گفت اینها از دو چیز نمیترسن. حالا اینها که دارم میگم تعبیر منه، اون یه مقدار تندتر موضوع رو بیان میکرد تو اون سال. یکی از خون نمیترسن که خلاصه وضعیتش موجود، یکی از جنگیدن نمیترسن. خب شما وقتی از خون نترسی، از جنگیدنم نترسی، ادبیاتت متفاوت میشه.
در واقع مبارزه دیگه، حالا گونه های مختلف
به تعبیری، و حتی از نبودن در حین این مبارزه یا بعد از این مبارزه هم شما حراسی نداری. یه نکته خیلی جالبش اینجا، همون سال همین منش امیری که بعضیا من دیدم، حالا تو بعضی از برنامه‌ها که ما ازش یاد می‌بریم، بعضی جاها تو بعضی از این رسانه‌ها یا فرارسانه‌ها، خصوصا اینایی که یه خورده مثلا غیر رسانه‌ای هم هستن، دیزاین رسانه، تریپ رسانه‌ای برمی‌دارن، اتفاقا نام بردن از اینها بهشون اعتبار دادن نیست. می‌خوایم بگیم که حتی اونجایی که حق حقه این نمیتونه نگه. حتی اگه منش امیر نشر صریح رادیو اسرائیل در واقع ملعون در واقع تلقی بشه. برمیگردم میگه که ببینید یه تصویر رو نشون میده تو همون تلویزیون، تصویر رو نشون میده، میگه اینو بزرگش کنید، بزرگش میکنن. میگه ببینید اون موقع یادتون هست علل خصوص سال 88 دیگه به یه نقطه‌ای رسیدیم که دعوای ما با منافقین مسلح وسط خیابون بود، یعنی نظام و مردم داشتن با منافقین میجنگیدن. یکی از این بچه‌ها پشت پیرهنش نوشته بود که میرویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم. منش همین گفت این تصویر رو میبینی؟ گفت اینا اومدن یک تصویه حساب تاریخی با ما بکنن. این جمله رو سال 88 منش امیر، یعنی مجری یک رادیو اسرائیل برمیگرده میگه. بعد یه عکس هم اینور نشون میدن باز میکنه میگه اینم نگاه کنید، یکی از اینایی که حالا کرده بودنش توی قوطی رنگ سبز آورده بودن بیرون به برق 360 وصل کرده بودن، میگه ببین رو کاغذش چی نوشته، مثلا اسم چند تا خانومو نوشته بود با شماره تلفن، اما اینا رو فرستادیم کف خیابون بجنگه، رفته شماره تلفن گرفته، اینا اومدن که یه تصفیه حساب تاریخی بکنن. نکته جالبش اینجاست، تلویزیون اینترنشنال دیشب ادعاهای این ملعون نتانیاهو رو پخش کرد. نتانیاهو یه کلمه گفت، در واقع یه پیام به ایران داد که ما با صدف نصرالله تصویه حساب کردیم. من به محض اینکه این جمله رو نتانیاهو گفت و اینترنشنال روی این خیلی مانور کرد، اما فکر میکنم خودشون هم متوجه نبودن رو چی دارن مانور میکنن، یاد این جمله منشأ امیر توی بی بی سی افتادم اون موقعی که برگشت گفت اینها اومدن با ما تصفیه حساب کنن تاریخ. یه تصفیه تاریخی رو با ما در واقع یه حساب تاریخی رو با ما در واقع تصفیه کنن. ببینید خیلی مهمه که ما دقت داشته باشیم وقتی که رسانه‌های بیگانه الان وارد یه فضایی شدند که خب صدف نصرالله شهید شد، قبلش اسماعیل هنیه شهید شد، کنار همه اینها سرداران سپاه ما شهید شدند، فرماندهان ما شهید شدند، اما از دو چیز ظاهرا اینها مطمئنن ما نمیترسیم. ببینید یه نکته خیلی جالب رو هم به شما بگم، تو کل تصاویری که رسانه‌ها پخش کردند از سال 2001 تا الان که 2024 هستیم، تصاویری که نگاه کنید یک دونه جنازه اسرائیلی رو اینها شما نمیبینید. درسته که همین امروز صبح رسانه‌های خود مقاومت المیادین همه اینها لحظه در واقع گذاشتن پرچم سید الشهدا روی پیکر پاک شهدا رو نشون دادن. تو فلسطین رسانه‌های ما تصاویر شهدا رو با صورت باز در واقع نشون میدن، در حالی که رسانه‌های اسرائیلی حتی ابا دارند از نشون دادن تابوت. ببینید این نشانه شجاعتشون نیست، اینو دقت کنیم. چرا رسانه‌های اینها چرا؟ چون رسانه‌ها یک فهمی رو دارن که این فهم منبعث از محیط ایدئولوژیکیه. بی بی سی فارسی قاعدتاً این فهمو نداره، اینترنشنال این فهمو نداره، ولی المنار و المیادین و العالم و حالا حتی میخوام بگم بین اون یه خورده نامبارکاشون، ولی الجزیره باز بهتر از العربیه این درکو داره که ما وقتی داریم تصویر شهید رو نشون میدیم، یعنی اساسا ما از دو چیز نمیترسیم، یک از خون نمیترسیم، دو از جنگیدن یا به تعبیر خانم دکتر مبارزه نمیترسیم. اگر اینجوری به مسئله نگاه بکنیم متوجه میشیم که حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام هم حضرت در واقع حمزه رو در جنگ از دست داد، اما اساسا اسلام و مسلمانان و مبارزه و حتی ریختن خون متوقف نشد. درسته اون عارضه قابل در واقع
یک ستون رو در واقع
از دست داد، اما اصل ماجرا که متوقف نشد. چرا؟ حتی ما میگم سریع‌تر از این، ما امام حسین رو از دست دادیم، حضرت ابوالفضل رو از دست دادیم، نمیدونم حضرت علی اصغر رو از دست دادیم، این همه شهید از دست دادیم. بیا نزدیک خودمون، نمیدونم ما حاج قاسم رو از دست دادیم. واقعا خیلیامون بعد از حاج قاسم فکر میکنیم زنده موندن در محور مقاومت نشدنیه، واقعا فکر میکنیم نشدنیه ها، ولی الان رسیدیم به یه جایی که همین نکته رو میایم بهش اذعان میکنیم. من یادم صدای امریکا این برنامه روی خط افقش خیلی بالبال میزن، این حسینی بود پارازیت اون موقع کار میکرد، الان اومده داره یه در واقع وی سی آی رو دوباره میبنده، حتی وی سی آی آنلاین داره در واقع میبنده، مجددا داره کار میکنه. ببین این جمله رو این بچه اومد گفت، این تعطیله، یعنی این آدم کسی بود که توی صدای امریکا اولین بار نشست با شاهین نجفی شروع کرد به حرف فلسفی زدن. حرف فلسفی میزد بیشتر شبیه جوک بود، حالا فلسفه یه مانه های فلسفه کجا در اومده. یه جمله رو هیش گفت، این جملهش خیلی برامو، حالا میگن دشمنم بعضی وقتا دیگه خودم زنه تو سرش جملات رو میگه، خودش هم نمیفهمی چی میگه ولی داره درست میگه، یعنی بعدن شاید فکر کنن میفهمن که هیش گفت ما فکر میکردیم که حالا ما میگیم حاج قاسم، ما فکر میکردیم که قاسم سلیمانی اگر کشته بشه تمامه. ببین اینو صدای امریکا داره میگه، یعنی دیگه خبیثتر از این رسانه یه طرفه یه خطی نابود داغون دشمن لعین ما نداریم. میگه ما فکر میکنیم قاسم سلیمانی بمیره تمومه. این جمله رو این بچه میاد میگه، برمیگردم میگه اما الان این همین میگه سلیمانی سرخ خیلی خطرناکتر از سلیمانی سبزه. حالا اون خط مبارزه رو با خط شهادت. همین جمله رو توی رادیو فردا شما راجع به